پیغام شادی، بربام آزادی، تا پیوست پاید بر ما خجست ایام آزادی.
سکوت شب شکسته شد، سپیده از پناه سینه افق دوباره فاتحانه سر کشید، دوباره عاشقانه پر کشید. سحر از انتهای شب دمید، جز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید، کسی دلاوری به شب ندید. برخونده بر ما این بال و پر، پرواز ما پیوسته بی خطر، فرزانگی ما را هم سفر، شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن. شب در خود قلطی، روز از درون خود جوشی، تا سر زد سپیده از بام خاور، شد سوک اهریمن. زد خنده چهره میهن،
ترنم بهار.
محمد سعید میرزایی. محمد سعید میرزایی شاعر غزل سرای معاصر در 24 آذر ماه 1355 در کرمانشاه متولد شد. او دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد است. میرزایی را شاید به نوعی بتوان از تأثیرگذاران غزل معاصر دانست. شاعری با پشتوانه ای مناسب و مؤثر. او با درها برای بسته شدن آفریده شد، اولین پیشنهادهای خود را به غزل معاصر ایران عرضه کرد و در مرد بیمورد صورت شکل یافته این پیشنهادها را ارائه داد و در نهایت از مجموعه غزل‌های جدی او میتوان الواح صلح را یادآوری کرد، با غزل‌های نو اما نه در یک شرایط مساوی. میرزایی با ایجاد فضاهای جدید و آشنایی زدائی‌های تازه، شاعران غزل را با ظرفیت‌های دیگر این قالب مرموز آشنا کرد.
آمدی و عاشقم کردی و رفتی، باز هم عاشق شدم، عاشق تر از آغاز هم. این قفس را باز کردی و خودت رفتی، ولی بی تو دیگر رفته است از خاطرم پرواز هم. از غزلهایم فقط نام تو را می خواستم، از تمام فالهای حافظ شیراز هم. تا قیامت بر غزلهایم حکومت می کنی، مسند عاشق کشی داری مقام ناز هم. دور یا نزدیک من تا زنده هستم عاشقم، عشق من پایان ندارد، عشق من آغاز هم. تا به جسم و قلب و روحم آدمی دیگر شوم، نسخه جادوست خط چشم تو اعجاز هم. یک نفر در میزند ای قلب عاشق، باز کیست؟ باز هم محبوب من تنها تو هستی، باز هم.
بیگمان محمد سعید میرزایی فارغ از درگیری های رایج شاعران غالباً جوان غزل‌سرا، از شاعران مبدع غزل نو است. غزلی که با اعتنایی انتقادی به بوتیقای غزل سنتی فارسی رو آورده و شیوه هایی تازه را در خود پذیرا شده است. عینی گرایی و جزء نگری کاملا آشکار در این غزل ها، به علاوه رهایی از دایره تنگ صور خیال آشنا در تاریخ سنت غزل فارسی، از میرزایی شاعری با چهره‌ای کاملاً نوجو و مدرن به نمایش می‌گذارد که اعوجاجات هرزگاهی او به سمت مدیح سرایی و مرسی سرایی‌های مذهبی و سیاسی خوشبختانه نتوانسته آن چهره را مخدوش سازد. مردی میان آتش و دودی استاده بود، آن سوی شیشه های کبودی استاده بود. تو استاده بودی و در چشمهای تو دریای از سکوت عمودی استاده بود. در چهار راه گم شده مردی کنار تو، در ساعتی که زنده نبودی ایستاده بود.
به انتظار تو ماندن عجیب نیست، عجیب حضور توست در این جا، در این هوای قریب. و 20 سال زمستان عجیب نیست، عجیب بهار توست پس از آخرین شکوفه سیب. عجیب رویش یک قصر سبز رویاییست، به خاک سوخته قلعه ای پس از تخریب. فقط به خاطر رؤیای آخرین گل سرخ و خاطرات مهالود عاشقان قریب، مرا به روی صلیب امیدها مکشون، مرا به خنده تلخ سرابها مفریب. هنوز هم توی آن دلبر بدون بدل، هنوز هم منم آن عاشق بدون رقیب.
محمد سعید میرزایی در چندین جشنواره ادبی کشور برگزیده شده است، از جمله برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در سال 82، دارنده سرو بلورین جشنواره بین المللی شعر فجر، دارنده کتاب‌های مرد بی‌مورد، نامزد کتاب سال 78 و سکوت جرم قوافی نیست، نامزد کتاب سال 1380. از وی مجموعه درها برای بسته شدن آفریده شد، مرد بی مورد، الواح صلح و چند مجموعه دیگر منتشر شده است و به تعبیر بیشتر شاعران و بزرگان ادب ایران، میرزایی انقلابی در غزل معاصر بوده است. شعر محمد سعید میرزایی به تعبیر مقام معظم رهبری یادآور نفس بیدل دهلوی است. او تنها شاعر نسل سوم انقلاب است که یک مجموعه مستقل با موضوع امام و انقلاب سروده است. وی سراینده بیش از 300 ترانه و تصنیف با موضوعهای مختلف برای موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و تهیه کنندگان خارج از سازمان بوده است. محمد سعید میرزایی برای شهید گمنام سروده است:
زمانه خواست تو را ماضی بعید کند، ضمیر غایب مفرد کند، شهید کند، شناسنامه درد تو را کند تمدید، تو را اسیر زمین مدتی مدید کند. به دستمال نسیم آمده است این پاییز که زخم‌های اناری را سپید کند. میان بخچه عطرش نشد که دختر باد سپید دم گل زخم تو را خرید کند. زده است خیمه بر این باغ ابری از اندوه که رد پای تو را نیز ناپدید کند. زمانه بافت لباس عزا به قامت تو که خود تهیه اسباب روز عید کند. زمانه خواست که در خانقاه تاولها تو را مراد کند، درد را مرید کند. کنون زمانه شاعر چه از تو بنویسد، خدا نصیب غزل مصرعی جدید کند. حدیث توست اگر قصه سازد از منصور، مقام توست اگر وصف بایزید کند. خدا نخواست سرت را فقط بگیرد، خواست که ذره ذره تمام تو را شهید کند.
شعر محمد سعید میرزایی به دلیل تازگی زبان، مضمون آفرینی ها و حسامیزی فرمی تازگی دارد و به جرأت می توان این شاعر جوان را از شاعران برتر غزل امروز قلمداد کرد. محمد سعید میرزایی از شاعرانی است که در این سالها در شکلگیری و گسترش غزل در بین شاعران جوان امروز نقش به سزایی داشته و توانسته است که در بخشی از سروده‌هایش مانند دفتر مرد بی‌مورد به شکل زبانی پخته و هوشمندانه‌ای در عرصه فرم و محتوا دست یابد. میرزایی با تکیه بر تصویرآفرینی نو و به کارگیری ردیف‌های تازه و متفاوت، شکل انسجام یافته‌ای از غزل را به مخاطب نسل نو انتقال داده و در شکل‌گیری جریان‌های شعری از جمله غزل نوگرا یا پیشرو تأثیرگذار بوده است.
نازنینم سلام.
اگه مسجد یه خاطره خوب توی زندگیتون ساخته، وقتش روایتش کنید.
همون خاطره که هنوز باهاتون مونده،
صداتونو تو 3 دقیقه ضبط کنید و برای رادیو فرهنگ بفرستید.
این صداها قراره از رادیو پخش بشه و 30 نوجوان با خاطره های موندگار هدیه بگیرن.
مدرسه برای ما جشن عبادت گرفت.
من وضو گرفتم و همراه مادرم شروع به نماز خوندن کردیم.
دیر نشده خاطرات خودتون رو در پیام رسان بله به شماره تلفن 0993-7942-504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
مسجدیم والله این مایه افتخارمه، هر جا میگم مسجدیم والله این امید و اعتبارمه، هر جا میگم مسجدیم والله این زمزمه و شعارمه. یا الله یا الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات، صلواتی به نیت سلامتی و تعجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دری است برای امید و رفع گرفتاری ها. پوگش ختم میلیونی صلوات.
بماند.
بسم الله فاطمه الجباری
علی. با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرتی آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت‌های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه‌گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه‌گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادن که اگر در سال آینده، اوایل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نداریم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اصل بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانج توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه ای می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مسکونین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها میرسه.
استقرار نظام ژنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی می‌دونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه‌های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این روش کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیزه.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می آوردیم، نمیدونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همین رو وارد میکردیم، ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر میکنیم، پوکه کپسول صادر میکنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارواند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما می‌بینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور یعنی بومی سازیش کمتر از 1 سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.